ساعت 12:30 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فردا است. درود بر شما شنوندگان گرامی، در نخستین ثانیه‌های روز شنبه 10 اردیبهشت 1390 خورشیدی، 12 آوریل 2011 میلادی هستیم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. از شما سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت اخبار ایران و جهان انتخاب کردین. همکارانم در رادیو فردا برای نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردن. در این مجله از جمله گفتگویی خواهید شنید با ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری سابق ایران، درباره اختلاف میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. شاهدان و گروه‌های حقوق بشر سوریه میگویند بیش از 30 نفر در تیراندازی ماموران در شهرهای درعا، هومس و لازقیه در روز جمعه کشته شدند. در همین ارتباط شورای حقوق بشر سازمان ملل دولت سوریه را به دلیل سرکوب خشونتبار معترضان محکوم کرد و از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست هیئتی را برای تحقیق به سوریه بفرستد. مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه، میگوید رئیس جمهوری ایران در واقع رحیم مشایی است. حجت الاسلام ذوالنور در سخنانی در مشهد افزوده که محمود احمدی نژاد ارادت ویژه‌ای به مشایی دارد، اما این آدم‌ها به ولایت و روحانیت اعتقاد ندارند و اسلام بدون آخوند می‌خواهند. مجتبی ذوالنور بر کناری منوچهر متکی از وزارت خارجه و اختلافات پیش آمده در حاکمیت بر سر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات را به علت دخالت‌های رحیم مشایی دانسته است. سیامک پورزند، روزنامه نگار با سابقه، در بیمارستانی در تهران درگذشت. او همسر مهرنگیز کار، حقوقدان و از فعالان مدافع حقوق زنان در ایران بود. سیامک پورزند در سال 1380 در تهران بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، او زیر فشار بازجویان ناچار شد در تلویزیون جمهوری اسلامی اتهامات خود را بپذیرد و پس از مدتی به دلیل کهولت سن و بیماری در خانه‌ای زیر نظر ماموران امنیتی زندانی و ممنوع الخروج بود. سیامک پورزند هنگام مرگ 80 سال داشت. مصر از جناح‌های فلسطینی دعوت کرده است برای امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی هفته آینده به قاهره بروند. تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس روز چهارشنبه اعلام کردند که بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند. تشکیلات خودگردان کنترل کرانه غربی و حماس کنترل غزه را در دست دارند. نبیل العربی، وزیر خارجه مصر، روز جمعه گفت این کشور قصد دارد تا چند روز دیگر گذرگاه رفح به غزه را باز کند. او افزود که دولت مصر دیگر نمیتواند بسته بودن این گذرگاه را بپذیرد و میخواهد به کاهش محاصره اقتصادی غزه کمک کند. پس از درگیری میان حماس و تشکیلات فلسطینی که به کنترل این منطقه توسط حماس انجامید، دولت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، گذرگاه رفح به غزه را بست. و احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه امروز تهران، یا بهتر بگیم روز گذشته تهران، در سخنانی که آشکارا محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران را هدف داشت، گفت اطاعت از ولایت فقیه بر مسئولان کشور بدون تردید واجب شرعی و قانونی است و حتی در طرح هدفمندی یارانه ها اگر حمایت رهبری نبود، این طرح به بار نمی نشست. احمد خاتمی افزود از مسئولان کشور انتظار می رود طوری عمل نکنند که القا کننده حاکمیت دوگانه در کشور باشد. و فرمانده پلیس راه ایران به خبرگزاری فارس گفت قانون جدید تخلفات رانندگی از فردا شنبه در سراسر کشور به اجرا در می آید.
با سپاس، شاهین بشیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید، ادامه اعتراض‌ها در سوریه، بیش از 30 تن در درگیری‌های روز جمعه کشته شدند. اختلاف میان آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد، محافظه‌کاران رفتار رئیس جمهوری را با رفتار ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری سابق ایران مقایسه می‌کنند، اما نظر خود آقای بنی صدر
محتوا با اونچه که بوده عنوان رابطه بنی صدر و آقای خمینی یکسره متفاوته. من گفتم اون وقت آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی می‌کرد.
اعتصاب قضایی شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد در اعتراض به تایید حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور.
استنباط من این که توجه کافی و دقیق نشده موضوع به خصوص نظر رئیس قوه قضاییه، این رأی اعدام تایید میشه.
با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. بر پایه گزارش‌های منتشر شده بیش از 30 نفر و از جمله چند نیروی امنیتی روز جمعه که از سوی معترضان سوری روز خشم نامیده شده کشته شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار اعزام کمیته تحقیق سازمان ملل به سوریه برای تحقیق درباره رویدادها در این کشور شده است. مینا بهارمس گزارش می‌دهد.
خبرگزاری ها از قول شاهدان عینی و گروه های مدافع حقوق بشر در سوریه گزارش می دهند که نیروهای سوری به سوی هزاران نفر از مردمی که تلاش داشتند از مناطق اطراف به شهر محاصره شده درعا آذوقه و کمک برسانند آتش گشودند. بنابر این گزارش ها دست کم 12 نفر در دروازه غربی شهر درعا و 4 نفر هم در دروازه شرقی این شهر کشته و عده زخمی شدند. از سوی دیگر ارتش سوریه میگوید که روز جمعه یک گروه تروریستی مسلح به پاسگاه ارتش در شهر درعا حمله کرد و 4 سرباز را به قتل رساند. بر پایه این گزارش‌ها از قول فعالان حقوق بشری سوری، نیروهای امنیتی در روز جمعه 9 نفر را نیز در شهر هومس به قتل رساندند. در همین حال خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که 3 مأمور پلیس به دست آنچه که گروه‌های تروریستی افراطی خوانده شده‌اند به ضرب گلوله در شهر هومس به قتل رسیدند. معترضان سوری روز جمعه را روز خشم خوانده و پس از نماز جمعه به رسم چند هفته گذشته به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت بشار اسد شعار دادند. اخوان المسلمین سوریه نیز امروز از مردم خواسته بود تا به خیابان‌ها بیایند. همزمان با ادامه نارامی‌ها در سوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سرکوب خشونت‌بار معترضان سوری را محکوم کرد. این قطعنامه که به ابتکار آمریکا تهیه شده بود همچنین از کمیساریای عالی سازمان ملل خواسته است تا هیئتی را برای تحقیق در مورد اوضاع سوریه به این کشور بفرستد. از 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل 26 کشور به این قطعنامه رأی مثبت، 9 کشور رأی منفی و 7 کشور رأی ممتنع دادند. 5 کشور از جمله قطر، اردن و بحرین در رأی گیری شرکت نکردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با ادامه اختلاف میان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد بر سر برکناری وزیر اطلاعات، این روزها اصولگرایان حامی رهبر مستقیم یا غیر مستقیم رفتارهای اخیر محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ای را با رفتار اولین رئیس جمهوری ایران یعنی ابوالحسن بنی صدر با آقای خامنه‌ای مقایسه می کنند. اما تا چه حد این مقایسه درست است؟ همکارم وحید پوراستاد به سراغ خود ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران رفته و در ابتدا از او پرسیده آیا مقایسه عملکرد روزهای اخیر آقای احمدی نژاد با دوران خودش را قبول دارد یا خیر. ابوالحسن بنی صدر:
میدونید که این مقایسه کننده ها روشی که آموختن رو به کار میبرن منطق سوری است. از لحاظ سوری آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای ایستاده به لحاظ حکم حکومتی که آقای خامنه ای داده و او میگوید که این رو نمیپذیرم. این صورته. اما محتوا با اونچه که بوده به عنوان رابطه بنی صدر و آقای خمینی یکسره متفاوته. برای اینکه اون وقت آقای خمینی بنابر قانون اساسی ولایت مطلقه نداشت و مرتب خلاف قانون اساسی میکرد. قانون اساسی هم رئیس جمهور رو یکی از وظایف و اختیاراتش این اجرای قانون اساسی بود. خب چگونه چیکار کنه رئیس جمهور؟ نگه برای آقای رهبر شما خلاف قانون اساسی میکنی؟ این اگه نمیکرد، نمیگفت، به وظیفه خودش عمل نکرده بود. در خرداد 60 این آقای خمینی 75 نوبت تجاوز کرده به قانون اساسی. با این حال از این نظر هم یک مشابهتی وجود دارد، اون این است که این آقای خامنه ای وقتی اون کودتای انتخاباتی سال 88 رو انجام داد و آیان موسوی و کروبی اعتراض کردن، به اونها گفت از مجرای قانون عمل کنید و حالا خود او خلاف قانون اساسی حکم حکومتی صادر کرده، برای که بنابر قانون اساسی اختیار از و نصب وزیران با رئیس جمهوری است. اون نمی باید مداخله می کرد.
آقای بنی‌صد، اتفاقا برخی معتقدند بخشی از دعوا و چالش اخیر بین اختیارات رهبر با رئیس جمهوره. برخی هم بر این اعتقادند که این چالش فراتر از موضوع اختیارات رهبر و رئیس جمهوره. نظر شما چیه؟
هر دو حق دارن، به لحاظ اینکه اونایی که میگویند در محدوده همین اختیارات، این حق با اوناست، برای اینکه آقای خامنه ای اولا حکم حکومتی در قانون اساسی وجود ندارد، صدورش خلاف قانون اساسی است، ثانیاً نقض قانون اساسی میکنه این حکم حکومتی. از لحاظ دیگری بله فراتر میرود به دو جهت. یکی اینکه این مورد آقای احمدی نژاد به خلاف مورد من و آقای خمینی موردی است که این آقایان حرفی ندارن برای زدن جز مقایسه سوری که میکنن، برای اینکه آقای احمدی نژاد اولا تربیت شده خود این آقایان است، ثانیاً آقای خامنه‌ای با تقلب ایر کرده رئیس جمهور منصوب خود اوست و این منصوب بنابر این که در موقعیت رئیس جمهوری است، یعنی سر و کارش با مردمه، بخواهی نخواهی قرار میگیره در برابر آقای رهبر که اون ولایت مطلقه رو، و اینکه در شیراز هم گفت رژیم یک سر باید داشته باشه، حواسش میشه این است که تنها سر رژیم باشه، این ناچار تزاحم به وجود میآورد. و این که در مورد آقای احمدی نژاد هم اینطور شد روشن میکنه که نقص اساسی در این رژیم این ولایت مطلقه. غیر ممکن است که با این ولایت مطلقه بشود مسئله اداره کشور سامان بیابد. حالا در مورد آقای خاتمی میگفتن خب مردم رفتن رأی دادن مطلوب آقای خامنه ای نبوده. آقای هاشمی رفسنجانی میگفتن خب اون آقای هاشمی این آقا رو کرده رهبر، خیلی گوش به فرمان این آقا نبوده. راجب این چه میگن؟ اینی که خود ایشون کرده که.
آقای بنی‌صد، قبل از انتخابات سال 88 آقای هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتن و در اون نامه آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود قصد مقایسه دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای بنی‌صد رو نداره، اما از آقای خامنه‌ای خواسته بودن که مانع گرفتار شدن کشور به سرنوشت اون روزگار بشه. نظر شما چیه؟ چون برخی الان معتقدن اون نامه آقای هاشمی رفسنجانی مساقش در این روزها داره مشخص میشه.
در اون زمینه رو میدید که عینی تر بود، زمینه بین اون گروه هایی که آقای احمدی نژاد رو به کشور تحمیل کردن، اون گروه ها با واقعیت دیگری که جامعه ایرانی است، اون گروه های راندخار هستن، با واقعیتی که جامعه ایرانی است سازگاری ندارن، تضاد به اصطلاح دارن با حقوق مردم ایران، و در درون رژیم کار آقای رهبر رو میرسونن به انزوا که رسوندن. الان شما نگاه کنید بازنده اصلی این ماجرا آقای خامنه ایست، برای اینکه دست پروردهش جلوش ایستاده و قبلا هم رفته در قم گفته کاملا اطمینان داره از این آقای احمدی نژاد حکومت او.
آقای بنی‌صد، آقای احمدی نژاد بیش از یک هفته است که به سکوت خودشون دارن ادامه میدن، به اعتقاد شما عاقبت این ماجرا به کجا ختم میشه؟
ببینید این مثل یک بنبست دیگه، یک بنبستی که انفجارآمیز هم هست. یا باید آقای احمدی نژاد سرش بندازه پایین برگرده سر کارش، معناش اینه که در دو سال آینده ایشون یک آلت فعل بی مقداری است دیگه، هیچ پشم پیلش به اصطلاح ریخته، و اون وقت تصدی به طور مستقیم تصدی امور کشور آقای خامنه ای می شود. اگر آقای خامنه ای جا بزند، یعنی بگه بسیار خوب من قانع شدم، آقای رئیس جمهور آمد من رو قانع کرد و ایشون طبق قانون اساسی میتونه وزرا رو تغییر بده، در اون صورت آقای ولی امر مسلمین جهان شده است دو پول سبزی.
ابوالحسن بنی‌صد بود، اولین رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با همکارم وحیده پوراستاد. اما اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری بر سر برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در گفته‌های احمد خاتمی خطیب جمعه تهران نیز بازتاب داشت. همکارم وحیده پوراستاد در این باره هم گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
احمد خاتمی امام جمعه تهران میگوید همه مدیون حضور ولایت فقیه در کشور هستند و حمایت مردم مطلق نیست و تا زمانی ادامه دارد که اطاعت از رهبری وجود داشته باشد.
سه قوه وقتی مشروعیت دارند که امضای رهبری انقلاب پاشون باشه. اگر این امضا پاشون نبود هیچ قوه‌ای اعتبار نخواهد داشت. بنابراین اطاعت از ولایت فقیه بر مسئولان هم تکلیف شرعی است و هم تکلیف قانونی بدون هیچ گونه تردیدی. بنابراین نباید این مسئله مورد غفلت قرار بگیره که حمایت‌های مردم حمایت مطلق نیست، بلکه حمایت مشروطه. این حمایت تا وقتی است که اطاعت از مقام معظم رهبری باشد.
البته خطیب جمعه تهران بدون نام بردن از فرد خاصی از مسئولین خواسته در میدان دشمن بازی نکنند.
به مسئولان محترم نظام دوستانه میگویم طوری عمل کنید که تو میدان اینها بازی نکنید، طوری عمل کنید که خانه های جدول دشمن رو شما پر نکنید.
اما منظور این گفته های احمد خاتمی چه فردی است و او با چه کسی به طور غیر مستقیم سخن میگوید؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران بر این اعتقاد است که منظور امام جمعه تهران فردی به جز محمود احمدی نژاد نیست.
به نظر من مشخصا آقای احمدی نژاد هست. سه دسته شاهد هست که نشون میده شکاف میان آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد، یا به تعبیر دقیق‌تر میان دستگاه رهبری و دولت، حادتر شده. شاهد اول رفتارهای خود آقای احمدی نژاد هست. این به ایشون فرصت داده نمیشه که در به طور زنده در برنامه تلویزیونی شرکت بکنند، اینکه ایشون از عرصه عمومی تقریبا غائب هست و اینکه ایشون در جلسات رسمی دولتی شرکت نمیکنه. دسته دیگری از شواهدی است که روحانیون فراهم آوردند، تذکراتی مثل تذکر آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران و صحبت آقای مصباح که عدم اطاعت از ولایت فقیه رو ایشون در حد شرک تعریف میکنه. و دسته سوم شواهد هم صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای است که حمایت مستقیم رو از شخص آقای احمدی نژاد برداشتند و گفتند که از عملکردها حمایت میکنند و حتی به تصریح دولت رو دارای انحراف دونستند.
البته این روزها در عرصه سیاسی ایران اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از اینکه مسئولین جمهوری اسلامی باید ولایت پذیر باشند سخن میگویند، به طوری که آیت الله مصباح یزدی گفته مخالفت با ولایت فقیه در حد شرک با الله است. اما برخی در ماجرای اخیر معتقدند این حق قانونی رئیس جمهور است که وزیر خود را برکنار و یا او را ابقا کند. اما مجید محمدی معتقد است تفسیر غالب در جمهوری اسلامی در مورد ولی فقیه فراقانونی بودن ولایت فقیه است.
تفسیر غالب حکومتی از ولایت فقیه تفسیری است که ولی فقیه رو فراقانون، نظارت ناپذیر، غیر پاسخگو و فعال مایشاء در همه امور کشور می‌بینه. بنا به این تفسیر همه مسئولان، همه مقامات باید طابق نعل به نعل از ولی فقیه اطاعت بکنند و عدم اطاعتشون هست که خلاف قانون تلقی میشه. از همین جهت هم هست که گفته میشه تمام مسئولان وظیفه شرعی دارن و وظیفه قانونی دارن که مستقیما از نظرات آقای خامنه ای پیروی کنن. در این تفسیر این آقای احمدی نژاد هست که خلاف قانون عمل کرده.
برخی از مسئولین نزدیک به رهبر ایران این روزها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با محمود احمدی نژاد که بیش از یک هفته است در سکوت کامل به سر میبرد سخن میگویند و از او میخواهند که به تعبیر آنان ولایت پذیر باشد. اما طولانی شدن سکوت رئیس جمهور ایران با هشدارهای دیگر حامیان آقای خامنه ای نشان از این می دهد که اختلافات رهبر و رئیس جمهور ایران عمیق تر شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، 31 ساله، روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت نامشخص خود در زندان مرکزی سقز دست به اعتصاب قضا زد. آقای معارفی حدود 3 سال پیش بازداشت شد و دادگاه انقلاب اسلامی سقز او را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. خلیل بهرامیان، یکی از وکلای مدافع وی، در گفتگویی با همکارم جمشید زند با با تایید آغاز اعتصاب قضایی آقای معرفی جزئیات مراحل رسیدگی به پرونده وی را توضیح می‌دهد. خلیل بهرامیان:
ایشون دیروز به من زنگ زدن که من در اعتراض به این رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور اعتصاب قضامو شروع میکنم و شما خبر داشته باشید. همین چیزی که برای من مطرح کردین بود.
ایشون به اعدام محکوم شده و اعدامشون هم تایید شده. آیا هیچ امکانی هست که دوباره تجدید نظر بشه در این حکم؟
وکیل اصلی پرونده ایشون آقای شیخی از همکاران عزیز ما در کردستان هست. من بعد از اینکه رأی اعدام صادر شد و تجدید نظرشون گذشت اینا از من درخواست کردن، وکالتشون قبول کردن، منتها ولی خب ترجیح دادن که آقای شیخی کارش ادامه بده. ایشون اعاده دادرسی خواست از رأی آقای معارفی، رأی که برای ساز شد. رئیس قوه قضاییه ایرادات بسیاری رو نسبت به این رأی وارد کرد. در نهایت شما میدونید که رئیس قوه قضاییه در فرهنگ جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی قاضی القضات، وقتی که اظهار نظری به صراحت اعلام میکنه قضات دیگر بایستی تبعیت کنن. این پرونده برمیگرده میره به سقز، دادستان سقز در 6-7 مورد رأی رو مغایر قانون میدونه و ایشون هم موضوع اتهام آقای معارفی رو با ماده 500 قانون مجازات اسلامی منطبق میدونه که حدود حداکثر 3 سال زندانی داره. اینجا به نظر من کیفرخاص تصحیح شده و حضورتون از چه به جای محاربه مقوله ماده 500 گرفته شده. استنباط شخصی من اینه از جهات حقوقی. پرونده نباید بره در دیوان کشور. پرونده بایستی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان مورد رسیدگی واقع بشه. دادستان پرونده رو میفرسته به دادگاه تجدید نظر استان کردستان. دادگاه استان کردستان، دادگاه تجدید نظر متاسفانه دقت اونچنانی روی مسائل به نظر من نمیکنه. خودش رو صالح نمیدونه، پرونده رو در صلاحیت دیوان عالی کشور میگیره. این پرونده میره در شعبه 27 دیوان عالی کشور مستقر در قم. اینجا استنباط من که توجه کافی و دقیق نشده موضوع به خصوص نظر رئیس قوه قضاییه. این رأی اعدام تایید میشه که این رأی اعدام برمیگرده. الان ما با این موزل روبرو هستیم که با آقای شیخی همکارم در جهت این هستیم که از طریق قانونی مجددا نسبت به این مسئله اعتراض کنیم و چقدر اعتراض ما مورد توجه واقع بشه و آیا جان موکل ما در خطر هست یا نه، که به نظر من مضطرب این کار هستم که هر آن امکان داره این حکم اجرا بشه، این شخص، این جوان به دار آویخته بشه که در حقش نیست، که حتی نظر رئیس قوه قضاییه بر همینه، دادستان سقز بر همینه. امیدوارم که رئیس قوه قضاییه به این مسئله توجه کنه، به خصوص رهبری جمهوری اسلامی به این موضوع توجه کنه که نظارت عالیه نسبت به خصوص در دستگاه قضایی دارن، این موضوع رو دستور بدن که بررسی دقیق بشه که جان این جوان بی جهت از بین نره.
شما از وضعیت جسمانی آقای معرفی هم خبری دارید؟
معمولا ببینید کسی که میره زندان اون هم جوان خب زیر فشار هست دیگه، زیر فشار عصبی هست، خانه‌ها از یه جسم سالم برخوردار نمیتونه باشه، هرچند که آقای معرفی دچار زخم معده بوده، چند بار من رفتم تو زندان ملاقات کردم، از این زخم معده‌اش اینا ناراحتی‌هاش مینالید و خب دهایتان اینا اثرات زندانه. خب کسی که هوای آزاد نمیخوره، در بند توی چهاردیواری، فشار عصبی وارد میشه.
شیرکو معرفی، زندانی سیاسی کرد، در اعتصاب قضا گفتگویی بود با خلیل بهرامیان، یکی از وکلای مدافع وی. گسترش روابط تجاری ایران و ترکیه در سالهای اخیر به یکی از نگرانی‌های دولت آمریکا تبدیل شده است. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار بود و مقام‌های دو کشور در تلاشند در چند سال آینده حجم مبادلات را به 30 میلیارد دلار در سال برسانند. سفر نماینده وزارت خزانه‌داری آمریکا به آنکارا و هشدار نسبت به فعالیت‌های بانکی جمهوری اسلامی در ترکیه، به ویژه بانک ملت، توجه محافل اقتصادی را به فعالیت‌های بانکی ایران در خارج از کشور جلب کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یکی از مقامات بلندپایه وزارت خزانه‌داری آمریکا در سفر اخیر خود به ترکیه نسبت به همکاری بانک‌های آن کشور با جمهوری اسلامی هشدار داد و از آنکارا خواست تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های ایرانی را در نظر بگیرد. دیوید کوهن کفیل معاونت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی در مذاکرات خود با مقامات ترک به ویژه بر محدود کردن فعالیت‌های بانک ملت در ترکیه تأکید کرد. بانک ملت یکی از بانک‌های ایرانی است که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این بانک سالها به گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی ایران کمک می‌کرد. بانک ملت با 3 شعبه در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر به فعالیت‌های مالی و تجاری خود در ترکیه ادامه می‌دهد. برخی از تحلیلگران اقتصادی و مقامات دولت آمریکا می‌گویند گسترش روابط تجاری ایران و ترکیه و همکاری فشرده بانک‌های ایرانی با بانک‌های ترک این امکان را برای جمهوری اسلامی فراهم می‌سازد تا بتواند به فعالیت‌های مخفیانه مالی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دهد. گرچه حجم معاملات بانک ملت در ترکیه معلوم نیست، ولی این بانک با ایجاد 3 شعبه در شهرهای بزرگ ترکیه آن کشور را به بزرگترین مرکز خود در خارج از ایران تبدیل کرده است. بخشی از مبادلات تجاری ایران و ترکیه از طریق شعبه های بانک ملت در آن کشور و با استفاده از لیره ترک و یا ریال انجام می شود. شماری از کارشناسان معتقدند عدم استفاده از دلار و یورو در مبادلات تجاری بین دو کشور و به کار بردن واحدهای پول محلی ردیابی نقل و انتقالات مالی بین دو کشور را از طرف مؤسسات مالی بین المللی و نهادهای ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار مشکل می‌سازد. بانک ملت در کره جنوبی، ارمنستان، مالزی، بریتانیا و دبی هم شعبه و یا بانک‌های محلی وابسته به خود دارد، ولی بیشتر فعالیت‌های مالی این شعبه‌ها تحت نظر نهادهای محلی و یا بین المللی هستند. بانک ملت با حدود 130 میلیون دلار سرمایه و نزدیک به 25 هزار کارمند و پرسنل اداری در داخل و خارج از کشور یکی از بزرگترین بانک‌های جمهوری اسلامی است.
جمشید زند گزارش می‌داد. سوپرمن، قهرمان کتاب‌های داستانی مصور یا همان کمیک استریپ، برای حمایت از معترضان در ایران به این کشور سفر کرده است. دولت احمدی نژاد این حرکت سوپرمن را به عنوان حمله آمریکا به ایران تلقی کرده. شاهین بشیری با نگاهی به مجموعه جدید سوپرمن.
سوپرمن، قهرمان کمیک استریپ، برای حمایت صلح‌آمیز از معترضان دولت ایران به این کشور سفر کرده است. دولت احمدی نژاد این حرکت سوپرمن را به عنوان حمله واشنگتن به تهران تلقی کرده است. سوپرمن تصمیم می‌گیرد پس از این سوء تفاهم و عصبانیت کاخ سفید اعلام کند دیگر شهروند آمریکا نیست و در واقع از پاسپورت آمریکایی و حقوق آمریکایی بودن بگذرد. تصمیم جدید سوپرمن موضوع کلیدی داستان جدید سوپرمن در اکشن کمیکس 900 است. به نوشته سایت آمریکایی هافینگتون پست، سوپرمن در این داستان در سازمان ملل متحد اعلام می‌کند که دیگر شهروند آمریکا نیست و تصمیم می‌گیرد که در سطح جهانی به فعالیت خود به عنوان ابرقهرمان ادامه دهد. سوپرمن میگوید دیگر حقیقت، عدالت و راه و رسم آمریکایی پاسخگو نیست. مرد پولادین با این عمل میخواهد فعالیتهایش با سیاست خارجی آمریکا گره نخورد. سوپرمن شخصیت درجه یک مجموعه داستانها و کمیکای قهرمانان تخیلی و نجات بخش آمریکایی است. بسیاری معتقدند اگر سوپرمن خلق نشده بود، سایر قهرمانان مثل بتمن، اسپایدرمن و امثال آن به وجود نمی آمدند. خلق این شخصیت‌های جدید همه مدیون موفقیت بی‌نظیر سوپرمن هستند. یک نسخه از اولین کتاب از مجموعه مصور سوپرمن به بهای باور نکردنی 1.5 میلیون دلار به فروش رفت. این کتابچه که شماره اول از مجموعه کتاب‌های کارتونی اکشن کمیک است، در سال 1938 منتشر شد. عنوان این کتاب مرد پولادین است و از طریق حراج اینترنتی در وبسایت کمیک کانتکت به بهای 1.5 میلیون دلار به خریداری ناشناس فروخته شد. هافینگتون پست می نویسد سوپرمن از سال 1938 که از سیاره کریپتون وارد کره زمین شد، سالها در تلویزیون، سینما و کمیک استریپ ها تجلی آرمان‌های الهام بخش آمریکا به شمار می‌رود. این نخستین بار نیست که ایران در کمیک استریپ های معروف آمریکا مطرح می‌شود. در سالهای آخر دهه 80 میلادی، جوکر دشمن بتمن به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ظاهر شد.
سفر سوپرمن به ایران در مجموعه جدید این قهرمان داستان‌های مصور پایان بخش نیمه نخست مجله نیمه شب ماست. با ما بمانید در نیمه دوم این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در ایران 12:30 نیمه شب است. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که همچنان فرصت داشته باشید و حوصله داشته باشید با ما بمونید در نیم ساعت آینده. در این بخش شنونده مجله فرهنگی رادیو فردا پیک فرهنگ خواهید بود، اما پیش از اون دعوت میکنم بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبر، بشنوید خبرها رو از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. آمریکا 3 مقام اطلاعاتی و نظامی سوریه را به علت نقض حقوق بشر تحریم کرد. ماهر اسد رئیس اداره اطلاعات سوریه و برادر رئیس جمهوری، عاطف نجیب رئیس سابق اداره اطلاعات استان درعا و علی مملوک فرمانده واحد 4 زرهی ارتش سوریه مشمول این تحریم ها می شوند. شاهدان و گروه های حقوق بشر سوریه می گویند بیش از 30 نفر در تیراندازی ماموران در شهرهای درعا، هومس و لازقیه در روز جمعه کشته شدند. گزارش حاکی است که هزاران نفر در این شهرها و حومه دمشق دست به اعتراض زدند. مجتبی ذوالنور جانشین نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه میگوید رئیس جمهوری ایران در واقع رحیم مشایی است. حجت الاسلام ذوالنور در سخنانی در مشهد افزوده که محمود احمدی نژاد ارادت ویژه‌ای به مشایی دارد، اما این آدم‌ها به ولایت و روحانیت اعتقاد ندارند و اسلام بدون آخوند می‌خواهند. مجتبی ذوالنور برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه و اختلافات پیش آمده در حاکمیت بر سر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را به علت دخالت‌های رحیم مشایی دانسته است. سیامک پورزند روزنامه نگار با سابقه در تهران درگذشت. او همسر مهرنگیز کار حقوقدان و از فعالان مدافع حقوق زنان در ایران بود. سیامک پورزند در سال 1380 در تهران بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل او زیر فشار بازجویان ناچار شد در تلویزیون جمهوری اسلامی اتهامات خود را بپذیرد و پس از مدتی به دلیل کهولت سن و بیماری در خانه‌اش زیر نظر ماموران امنیتی و ممنوع الخروج بود. سیامک پورزند هنگام مرگ 80 سال داشت. یک گروه 70 نفره از شاکیان قصد دارند از کلیسای واتیکان در روم و مسئولان کلیسای بلژیک به اتهام سهل‌انگاری در مقابل با سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیسا شکایت کنند. وکیل شاکیان گفت دادخواست خود را در طی 2 آینده ارائه خواهد داد. او مقام‌های مذهبی از جمله پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان را متهم کرد که برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی روحانیون از کودکان تدابیر کافی اتخاذ نکردند. ناتو میگوید ارتش قذافی میکوشد ساحل مصراته را مینگذاری کند. کشتی‌های ناتو روز جمعه قایق‌های مینگذاری نیروهای قذافی را در سواحل شهر مصراته ردیابی کردند. مصراته چند هفته است که در محاصره نیروهای دولتی است. و مصر از جناح‌های فلسطینی دعوت کرده است برای امضای توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی هفته آینده به قاهره بروند.
ممنون. شاهین بشیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه پیک فرهنگ. 90 سالگی سیمین دانشور و آثار صادق هدایت بر روی صحنه تئاتر از جمله موضوعات برنامه این هفته هستند. پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. دعوت می‌کنم بشنوید.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با آلبومی از روان زخم‌ها و معجزه ها ارمغان سفر بلغارستان.
یه فضای از دوستی و همیاری ایجاد شد که به خصوص زنان درد دلشون رو با ما بازگو کنن.
با 90 سالگی سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، استاد و چهره پیشکسوت نویسندگان ایران، در گفتگو با عباس معروفی نویسنده و فرشته داوران ناقد.
بهترین کار خانم دانشور همون سبوشون بود.
رمانی نبوده که بگی مثلا کهنه شده، همیشه نو و تازه است.
و با بررسی قابلیت روی صحنه بردن آثار صادق هدایت، در گفتگو با نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر.
به هر حال تئاتر قابل پرداخت هست.
روز جمعه رونمایی از کتاب آلبوم عکسی رهاورد سفر به بلغارستان در تورنتو، تازه ترین کتاب بابک سالاری، عکاس و مستندساز ایرانی مقیم مونترال و دیانا ایوانووا، خبرنگار بلغار. پس از کتاب مشترک این دو، خیابان من حاصل سفر به کوبا و پس از کتاب عکس‌های دیگر بابک سالاری از کوبا به نام چهره‌ها، بدن‌ها و شخصیت‌ها و کتاب عکس دیگر او به نام به یاد مردم افغانستان، بابک سالاری اولین میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آیه بابک سالاری، مردا و زنان سالمندی که عکسشون در این کتاب آمده خیلی بی‌پرده از خصوصی ترین جزئیات زندگیشون با شما گفتن. مثلا تنها چهره بشاش کتاب، زن سالمند 73 ساله‌ای گفته ازدواجش در 20 سالگی مبتنی بر عشق نبوده، یا دیگری که میگه با مردی بسیار مسن‌تر از خودش در 16 سالگی ازدواج میکنه به خاطر اینکه اون مرد خونه داشته اون موقع. تفاوت فرهنگی علت این رکی و صراحته، یا شما در به وجود آوردن فضای مناسب برای بیان این گفته ها سهمی داشتین؟
هر دو نقش داشتن. یکی این که بلغارستان یه مرزی هست بین غرب و شرق و خصوصیت اروپایی میچربه و من فکر میکنم که به این دلیل زنان به راحتی تو این سن حرف میزنن. و یکی دیگه این بود که من به خاطر همکارم دیانا ایوانووا که در این قضیه با من همکاری میکرد، یه فضای از دوستی و همیاری ایجاد شد که به خصوص زنان این موقع پیدا کردن درد دلشون رو با ما بازگو کنن. و شاید به خاطر اینه که این انزوایی که مخصوصا زنان سال خورده باش درگیر هستن باعث شد که این زخمای کهنه باز بشه. و من فکر میکنم این گوشه ای از همون ترامایی هست که این بخش از مردم بلغارستان تو دهات باش درگیرن. بنابراین نوعی شاید خوددرمانی بود برای بیان دردی که از گذشته به خودش رو هم میکردن.
در کتابای دیگتون که به افغانستان و کوبا پرداخته بودید، فقر تصویر میشد توش. آیا موضوع فقر بود که شما رو برد به اون منطقه؟
این بخش از بلغارستان، شمال غربی بلغارستان، یکی از 6 منطقه فقیر اتحادیه اروپا است و در حقیقت جایگاه اول رو توی لیست داره. اون چیزی که باعث شد که من و همکارم دیانا ایوانووا به سراغ این موضوع بریم، اول این بود که بعد از اینکه دولت سوسیالیستی بلغارستان 21-22 سال پیش سقوط کرد، بخشی از مردم بلغارستان به خاطر وضعیت اقتصادی و شرایط جدیدی که ایجاد شده بود مجبور شدن به خاطر تنگ دستی و سطح بالای زندگی در شهرها و روستاها برن و زندگی جدید رو اونجا آغاز کنن. یه بخشی هم زندگی داشتن اونجا. این بخش از مردم بلغارستان در یک شرایطی قرار گرفتن که این شرایط باعث شد که انزواشون بیشتر از حد معمولی بشه و به طور کلی ارتباطشون با جهان خارج قطع شد. یکی این که نفهمیدن این پروسسی که اتفاق افتاد توی بلغارستان شرایط جدید چی هست و کلا از همون شرایط قدیمی وارد روستاها شدن و این براشون یک ابهام بزرگی بوده و هست هنوز. و از طرف دیگه به خاطر اینکه ارتباطشون با نسل جوان قطع شده و با رفتن زنای بلغاری از همین منطقه به کشورهای مثل ایتالیا و یونان برای به دست آوردن پول بیشتر، یه شرایطی ایجاد شده که این شرایط باز ساختار سنتی خانواده رو توی بلغارستان عوض کرده و سال خوردگان رو تو وضعیت خیلی استثنایی قرار داده. بنابراین این شرایط باعث شد که ما به سمت این سوژه بریم و فقط مسئله فرق نبود، فرق یکی از چیزایی بود که به چشم میخورد توی این بخش بلغارستان و من و دیانا فکر کردیم که اون چیزی که امروز زخم انسانی رو توی این بخش از بلغارستان داره در حقیقت بیشتر میکنه انزوایی هست که آدم ها به شکل روزمره باشون درگیرن و ما سعی کردیم که یه مقداری اگه بتونیم دریچه‌ای به سمت این بخش از مردم باز کنیم، باعث شد که قضیه بیشتر مطرح بشه و امروز یکی از کارهایی است که توی بلغارستان خصوصا با این که در گالری ملی بلغارستان تو شهر سوفیا نمایشده شد مطبوعات و تلویزیون توجه زیادی نشون دادن، موضوع مطرح شده و ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاد.
خب افغانستان، کوبا، حالا بلغارستان و برنامه بعدی هم دارین برای یه خطه دیگه، این شد سه تا قاره.
فکر کنم بعد از یه دوره کار طولانی از قاره‌های مختلف دلم میخواد که بازگشتی به خیشتن داشته باشم که اگه بشه به شکل یک بایوگرافی در بیاد، ویدیو هست، نوشته هست و عکس، یکی دو سال دیگه بتونم بیرونش بیارم و از طرف دیگه دوست دارم که یه سفر به افریقا داشته باشم، بخش جنوبی افریقا و ممکنه این عملی بشه.
Traumas and Miracles، روان زخم ها و معجزه ها، بابک سالاری و کتاب عکسی تازه از بلغارستان. پنجشنبه سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، پرفروشترین کتاب ادبی ایران با تیراژ بیش از 400 هزار نسخه، تولد 90 سالگیش را در خانه‌اش در تهران جشن گرفت. در کنار خواهرش سونیا، مسعود جعفری استاد ادبیات دانشگاه تهران و علی دهباشی سردبیر فصلنامه بخارا. سیمین دانشور زاده شهر حافظ و سعدی است. در 8 اردیبهشت ماه سال 1300 و علاقش به زادگاه هم در شیرازی بینام، نام مستعاری متجلی است که در حدود 20 سالگی برای اولین نوشته هایش برگزید و هم در معروفترین اثرش سبوشون که رویدادهای استان فارس را در دهه 1320 بازتاب می دهد. سیمین دانشور 28 ساله بود که دکترای ادبیاتش را زیر نظر فاطمه سیاح و بدیع‌الزمان فروزانفر استادان صاحب نام دانشگاه تهران گرفت. با تکمیل رساله‌ای به نام علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم، اما حتی یک سال پیش از آن در سال 1327 آتش خاموش اولین مجموعه داستان کوتاه خود را منتشر کرده بود، تلاشی که از جمله مشوقانش یکی همان فاطمه سیاح بود و دیگری صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر. سال بعد از تکمیل دکترا بود که با جلال آل احمد مقاله نویس و چهره شاخص و بحث برانگیز قلمزنان و روشنفکران ایران ازدواج کرد و بعد از آن در سال 1331 با بورسی برای تحصیل رشته زیباشناسی به دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیای آمریکا رفت. پس از بازگشت به ایران به تدریس پرداخت. اول در هنرستان هنرهای زیبا و بعد از سال 1338 در سمت استاد در دانشگاه تهران، هم در تاریخ هنر و هم در باستانشناسی. حاصل نزدیک 7 دهه تلاش ادبی سیمین دانشور از جمله این هاست: 3 مجموعه داستان، 4 رمان که درباره سرنوشت آخرین آنها اما و اگرهایی هست و در زمینه ترجمه سرباز شکلاتی از جورج برنارد شاو، دشمنان از آنتوان چخوف، بنالوطن از آلن پیتون و داغ ننگ از ناتانیل هاثورن و آثاری غیر داستانی از جمله غروب جلال، روایت بحث برانگیز درگذشت همسر و 2 جلد نامه های جلال آل احمد به سیمین دانشور و 2 جلد نامه های سیمین دانشور به جلال آل احمد، به ویراستاری مسعود جعفری. برای بررسی کارنامه ادبی سیمین دانشور اول به سراغ فرشته داوران می رویم، ناقد ادبی، مدرس زبان فارسی و مورخ در شهر برکلی ایالت کالیفرنیای آمریکا. خانم فرشته داوران، نقدی که شما مدت‌ها پیش به سبوشون سیمین دانشور نوشتین در محافل ادبی ایران در همون زمان بحث شد و آوازش به سیمین دانشور هم رسید. شاخصه این داستان یوسف و به ویژه زری با روایت زری از رویدادهای استان فارس در دوران جنگ دوم جهانی رو مرور کنیم در 90 سالگی سیمین دانشور.
والا نقدی که من نوشتم به اون کتاب واقع فقط به اون کتاب نپرداخت، بلکه یه مقایسه بود از دو رمان، رمان خانم دانشور سبوشون و رمان سگ و زمستان بلند شهرنوش پارسیپور. در اون موقع به پیشکسوتی خانم دانشور، تقدم زمانیشون، اینکه واقعا نویسنده‌ای بودن که به هر حال در همون موقع هم قطبی بودن، در اون مورد من هیچی نگفتم، برای اینکه تقریبا این یه چیزایی بودش که فرض من بود که خب همه میدونن جلال آل احمد و خانم دانشور به صورت دو قطب ادبیات و فضای روشنفکری زمان ما هستن. تنها چیزی که اون موقع پرداختم این بود که این دو سبک، این دو نویسنده رو کجا برده، و چون خود من سبک مدرن رو ترجیح میدادم به سبک کلاسیک، که مثلا سبک کلاسیک که در ایران خیلی مثل آقایون مثلا احمد محمود افغانی دولت آبادی سبک کلاسیک می نویسن، ولی من سبک مدرن رو بیشتر دوست داشتم که به نظرم می آمد که جالبتره، پیچیده تره. مثلا بوفکور هدایت وانای مدرن در ایران کمتر نوشته شده بود، الان ها خیلی می نویسن، بعد از انقلاب خیلی رمان مدرن می نویسن، و خانم دانشورم سبک کلاسیک می نوشتن و خیلی هم خوب نوشته هاشون برای زمان خودشون جالب و پرمغز و شیرینه. منتها چیزی که من تو نقد گفتم، مقایسه کردم اون سبک رو با سبک مدرن، که همینطور که الان گفتم به نظرم یاد سبک پیچیده تریه، برای فضای ما مناسب تره، چون مثلا توالی زمان و مکان نداره، از لحاظ راوی وحدت مکان توالی زمانی خیلی کارایی میکنه که ذهنیت مدرن رو به نظر من قشنگتر میتونه نشون بده. نخواسته بودم نفی کنم پیشکسوتی خانم دانشور رو، ولی الان فهم کنم که توی اون نفی اون پیشکسوتی زیاد اشاره نشد و خانم پارسیپور تازه از راه وارد شده بود، بیشتر به این تفاوت دو سبک اشاره شد و اینکه کدوم به نظر من بهتر بیان کرده بود مطلب رو، که خب از نظر من سگ و زمستان بلند بود. اسم مقاله منم بود در جستجوی کسب هویت، و اینکه این دو زن، این دو نویسنده چطوری هویت خودشونو پیدا میکنن. یکی با مرگ شوهرش زری تقریبا جانشین میشه، ولی یک کس دیگه که هوریه با مرگ برادرش تغییر میکنه، طوری که حتی نمیخواد که برادرش هم باشه، میخواد خودش باشه. این دو نکته رو در مورد این دو کتاب گفته بودم. ولی سبوشون فضای دیگه ای رو اصلا توضیح میداد، در شیراز بود و اتفاقاتش اصلا یک اتفاقات تاریخی بود که موقعی که خانم دانشور نوشته بود مدت اصلا به اون فاصله گرفته بود، یعنی یه رمان تاریخی خیلی زیبایی بود.
حالا جدا از سبوشون، سیمین دانشور چه جایگاهی در ادب معاصر ایران داره؟
اولین زن نویسنده ای که رمان مدرن می نویسه، رمان امروزی، رمان قرن 19 و 20، چون رمان خودش یه فرم ادبی جدید بود دیگه که قرن 19 به وجود آمد، و توی ایران اولین خانومی که رمان نوشت اصلا سیمین دانشور بود، و داستان به اصطلاح کوتاه نویس که به سبک رئالیستی نوشته، و خب این چه پایگاهی از این بالاتر که شما اولین نویسنده زن باشین. همیشون هم آقای الاحمد دو تا واقعا نویسنده خیلی خیلی پرکاره. به نظر من هر کدوم یک شاهکار دارن. ما مثلا توی کار آقای الاحمد به نظرم از همه بهتر سنگی برگودی، اگرچه این همه ایشون مقالات سیاسی نوشته راجع به غرب زدگی و نمیدونم داستان‌های متعدد مدیر مدرسه و اینا، ولی سنگی برگودی که یه نوع خاطرات نویسیه فهم میکنم یک جای دیگه ای داره در ادبیات ما. و خانم دانشورم من فکر میکنم خیلی پرکاری هستن که وقتی که آدم اینقدر پرولیفیک که هیچ وقت همه کارهاش شاهکار نیست، همون کافیه که در میون شاهکارم هست، و من فکر میکنم بهترین کار خانم دانشور همون سبوشون بود، تو اونه که من خوندم، البته نمیتونم ادعا کنم همه آثارشون رو خوندم، ولی اونه که خوندم فکر میکنم سبوشون واقعا یک رمان خیلی به جا موندنی است از دوران ما. خلاصه امیدوارم که خانم دانشور از من بابت اون نقد کدورتی نداشته باشم.
میهمان بعدی پیک فرهنگ برای بررسی کارنامه سیمین دانشور عباس معروفی است، نویسنده و مدیر انتشارات گردون در برلن. آقای عباس معروفی، سیمین دانشور که شما همیشه از علاقمندانش بودین و هستید 90 ساله شد. شاخصه کارنامه ادبی و فرهنگی خانم دانشور در بیش از 6 دهه فعالیت چیه؟
ببین، سیمین دانشور یکی از نویسندگانی است که نمیشه اون رو مثلا به عنوان نویسنده فصلی یا نسلی بهش آوانس داد و کاراشو بررسی کرد. بسیاری از نویسندگان هستند که خب میگن خب این در بین نویسندگان زن خیلی برجسته است یا در هم بین هم نسلانش خیلی خوبه. سیمین دانشور در درازای تاریخ ادبیات به عنوان یک نویسنده، یک استاد دانشگاه و یکی از اعضای کانون نویسندگان همیشه شاخص بوده و جایگاه خودشو داشته و همیشه در کنار بقیه سنجیده شده و یکی از قله‌های ادبیات داستانی ایرانه.
نوآوریش بیشتر در چه زمینه‌ای بوده؟ سبک، ترجمه، کارهای مختلف؟
سیمین دانشور در زمانی که خب نثر حجازی مطرح بود در جامعه، در زمانی که خب پاورقی نویسانی که یک عده بیشماری هستن مطرح بودند و اونجور داستان‌های ساده و قرن 19 مطرح بود، سیمین دانشور با نوشتن رمان سبوشون جایگاه تازه‌ای پیدا کرد. رمانی که بسیار مدرن بود در اون زمان، با یک شاخصه ویژه وارد میدان شد، رئالیسم نمادین، رئالیسمی که با سمبول‌ها بسیار خوب بازی می‌کرد، خوب کار می‌کرد، رفتن به گذشته، برگشتن به امروز، فلاش‌بک‌ها، پاساژ‌های درخشان و یک باره در بین یک سری نویسنده که خب در جامعه مطرح بودن، سیمین اومد و بالاتر از همه اونها ایستاد و رمان سبوشونش یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های تاریخ ادبیات داستانی ماست و همیشه طرفدارانی داشته، همیشه خواننده داشته و همیشه هم همین نگاه بهش بوده. یعنی رمانی نبوده که بگی مثلا دو دهه حالا گذشته این کهنه شده، همیشه نو و تازه است.
تماس آخرتون با سیمین دانشور کی بودش؟
من همین 3-4 روز پیش باهاش تلفنی صحبت کردم و خیلی کوتاه تونستیم صحبت کنیم، برای اینکه دیالوگای ما خیلی سریع برقرار شد و هم من به نوعی فرو ریختم و هم اون شرایطی بود که به هر حال خیلی کوتاه با هم صحبت کردیم.
حال روزشون رو چطور دیدید توی مکالمه کوتاهی که میگید کردید؟
حال روزش خیلی خوب بود. گفت معروفی کجایی؟ گفتم من آلمانم. گفت چرا نمیای؟ گفتم میام خانم دانشور. گفت پس کی میای؟ و بعد دیگه دیالوگمون اصلا فکر کنم دو طرف فرو ریخت و نتونستیم صحبت کنیم و حالا من دوباره امروز یا فردا بهش زنگ خواهم زد. حتی یه چیزای خصوصی هم مثلا گاهی مطرح میشه، اشاره میکنن بهش، مسلطه به فضا، ولی خب به هر حال سیمین دانشور 90 ساله است و باید ملاحظه‌اش رو کرد.
90 سالگی سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، در گفتگو با عباس معروفی و فرشته داوران.
پیک فرهنگ.
از جمله مباحثی که در هفته‌های گذشته به مناسبت 60مین سالگرد خودکشی صادق هدایت، نویسنده بوفکور، مطرح شد، قابلیت آثار این نویسنده فقید معاصر برای بر روی صحنه نمایش بردن بود.
در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره،
در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره،
این زخم‌ها رو نمی‌شه
و اینک وفا به وعده پیشین و گفتگو با نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر، از جمله نمایش بوفکور در فرانکفورت.
من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها می‌پردازم که برای خودم اتفاق افتاده.
خانم نیلوفر بیزایی، اول از کار خودتون شروع بکنم. حاصل تجربتون از به نمایش در آوردن بوفکور صادق هدایت رو چگونه ارزیابی میکنین؟ چی کار کردین اونجا که فکر میکنید که یه دستاوردی باشه که بشه تو اون مسیر گام برداشت؟ اینها
برای اجرای صحنه اون به عنوان یک اثر ادبی من باید به هر حال یک مقدماتی رو توی کار با خود بازیگرا فراهم کنم، از جمله از اون متن ادبی تا تلاش کردم تا یه متن نمایشی خیلی کوتاه شده، منتها با نگه داشتن اون ساختار اصلی زبان خود هدایت در بوفکور و در عین حال تبدیل خیلی جایی که تصاویر در موردش صحبت میشه به تصاویر صحنه‌ای. چیزی که مهم بود اینه که بوفکور یکی از معدود آثار ادبی که انقدر دربارش نقد نوشته شده و از زوایای مختلفش نگاه شده که بعضی وقتا شاید شهامت آدمو در کار کردن اون متن بخواد بگیره، بخواد به تک تک اون نوشته‌ها و نقطه نظر رو نگاه کنه و با توجه به اون کار بکنه. ما توی کار تئاتر به دلیلی که اصولا کار هنری مسیر دیگه رو پیش گرفتیم، من از بازیگران خواهش کردم هر نقدی رو که تابال در مورد بوفکور خوندن اصلا نادیده بگیرن.
ولی نمیشه که افراد خالی از ذهن بشن و کاری رو اجرا کنن، یعنی به هر حال اون زمینه ذهنی وجود داره، حتی اگر روی صحنه سعی کنن اون چیزی رو که شما میگین اجرا بکنن.
بله بله، نه مسئله این نبود که اون چیزی که من میگم اجرا کنن، بلکه مسئله این بود که تنهایی راوی بوفکور نوعی مونولوگ درونیه. تمام متن بوفکور یک مونولوگ درونیه، بیرونی و رو به بیرون نیست. این خیلی مهمه توی اجرا که این درونی بودن مونولوگ حفظ بشه، وگرنه اصلا یه حالت کاملا دیگه پیدا میکنه. کسی که بازیگری که نقش راوی رو بازی میکرد، کسی که اتفاقا خودش رو بسیار با هدایت در تمام سالهای گذشته مشغول کرده و خیلی خوب میشناسه هدایت و آثار دیگرش رو، در نتیجه مسلمه که اون پیش زمینه ذهنی وجود داره. ولی مهم اینه که اون تجربه راوی و نه اون گونه‌ای که مثلا حالا حضور راوی از زوایای مختلف توی نقدای ادبی بررسی شده. ما می‌خواستیم اون بررسی‌های ادبی رو به کنار بگذاریم و بعد جنبه هنری حضور راوی رو، یعنی آن نقاش جلد قلمدانی که خودش آدم کم استعدادی میدونه در نقاشی، ولی در عین حال تمام مدت درگیری‌های فکری داره که در موردشون صحبت می‌کنه، سفر می‌کنه به جاهای مختلف، از عموش میگه، از پدرش میگه. میدونم من بوفکور رو دوباره داستانش رو تکرار کنم، تمام این مسیر رو همراهی کردن با شخصیت یک داستان فرق میکنه تا اینکه با پیش‌داوری شما بخواید در مورد اون قضاوت بکنید. ما سعی کردیم پیش‌داوری‌ها رو کنار بگذاریم فقط، ولی خب مسلمه که اون شده که خوندیم که به کل که از بین نمیره در اذهان، ولی سعی کردیم که تحلیل نکنیم بوفکور رو، سعی کردیم بوفکور رو زندگی کنیم. این کاریه که توی تئاتر تنها از این طریقی که شما میتونید به یه متن نزدیک بشین و تماشاگر رو به اون متن و به اون اتفاقی که میفته در درون متن نزدیک بکنید.
اتاقم یک پستوی تاریک و دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها، یکی از آنها رو به حیات خود من باز میشود و دیگری رو به کوچه است و از انجا مرا با شهر ریمه بود.
قبلا جایی نوشتین قصد داشتین از میان کارهای رئالیستی هدایت حاجی آقا رو روی صحنه ببرین، اما نبردین. مشکلی در کار بود؟
نه، اصلا فکر نکردم که چه فرمی از متن هدایت رو کار بکنم. حتما روی رئالیستی بودن یا نبودن متن اصلا تاکید نداشتم، بلکه حاجی آقا رو به لحاظ محتوا و اون چیزی که در اون میگذره، شخصیت خود حاجی آقا، آدمای اطراف، مونولوگای او که به شکل گفتگو با کسانی که میان و میرن انجام میشه و از این زاویه ما هی شخصیت حاجی آقا و حاجی آقا رو بیشتر میشناسید، در وهله اول اون متن به ذهن من بود به دلیل اینکه متنی بود که من فکر کنم که خیلی به یک نوعی فضای امروزی ما رو هم در حدودی بازگو میکنه. خب از این نظر برای من مهمه که متنی که کار میکنم با امروز من، با زندگی امروز من سر و کار داشته باشه، نه من شخصی بلکه من جمعی در اون دوره‌ای که دارم زندگی میکنم. ولی حاجی‌آقا رو میشه روی صحنه برد و به عنوان تئاتر کار کرد، این گونه نیست که امکان اجرایی نداشته باشه. تمام کسایی که میان و میرن بهانه‌ای هستن برای اینکه حاجی عبدالطراب در مورد مسائلی اظهار نظر کنه و ما از این طریق بدونیم که مثلا اون چگونه از اعتقادات دینیش استفاده میکنه، از همه چیز استفاده میکنه برای اینکه همه شرایط رو به سود شخص خودش، زندگی شخصی خودش تموم بکنه، تمام قضایای اطرافش رو. و این به هر حال توی تئاتر قابل پرداخت هست، منتها لازمه این با استفاده از همون فرم کاملا رئالیستی بود و زبان خب بسیار مستقیم و روکی داره، یعنی یکی از روکترین متنای هدایتی که در اون وجه اجتماعی و سیاسی هم برجسته میشه. منتها خب حاجی آقا جزء برجسته‌ترین آثار هدایت نیست. همونجا که اینو گفتم که من هرچی هی بیشتر با متن حاجی آقا شروع کردم به کار کردن، هی بوفکور توی ذهن من میامد، چون بوفکور بدون اینکه تمام این شکل‌های مستقیم گویی و این شکل پرداخت رئالیستی رو داشته باشه، به یک شکل دیگری داره همین فضای امروزی ما رو بازگو میکنه، منتها شاید بسیار عمیق‌تر. و به همین دلیل بود که در وسط راه متوجه شدم که شاید حاجی آقا رو کس دیگری باید کار بکنه، نه من، نه به دلیل اینکه من کار عمیق‌تری می‌کنم، بلکه به دلیل اینکه تمایل خود من در اجرای تئاتر اصولاً به سمت کارهای ابستره، یعنی موضوعات بسیار آشنا ولی با فرم‌های اجرایی ابستر. و من اگه حاج آقا رو کارم کردم 100% به اون شکل رئالیستی کار نمی‌کردم. متأسفانه میگم چون بوفکور هی خودش رو برجسته‌تر نشون داد در طول کار کردن روی حاج آقا، دیدم که نه من مثل اینکه قراره بوفکور رو کار کنم نه حاج آقا رو، و درنش اون متن کنار گذاشتم. ولی خب به هر حال متنی که قابلیت کار صحنه‌ای داره و 100% کسانی هم زمانی اون رو کار خواهند کرد.
ولی در اتاق یک آینه دیوار است که صورت خودم را دارم.
گفتگو با نیلوفر بیضایی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.